ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو
آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. در بخش عظمی این ساعت برنامه زیر آسمان کبود را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره مهاجرین ملل متحد یونیتیار برای کمک به مهاجرین افغان تا آغاز تابستان خواهان تقریبا 60 میلیون دلار کمک شده است. یونیتیار دیروز در یک اعلامیه گفت تا ماه جولای به تقریبا 44.5 میلیون دلار برای آن افغان‌های نیاز دارند که به افغانستان برگشتند و بیش از 8 میلیون دلار دیگر برای کمک به مهاجرین نیاز است که در پاکستان به سر می‌برند. یونیتیار میگوید برای افغان‌هایی که به وطن برمیگردند در نزدیکی خط دیوران به تهیه آب آشامیدنی، اعمال تشناب‌ها و خدمات در بخش طبی ضرورت مبرم وجود دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع استخباراتی آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام‌هایشان فاش شود، گزارش داده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش مستقر در افغانستان انفجارهای مرگبار اخیر در کرمان ایران را انجام داده است. در این حملات که روز چهارشنبه در چهارمین مراسم سالگرد یادبود قاسم سلیمانی فرمانده پیشین قوای قدس سپاه پاسداران ایران صورت گرفت، حدود 100 تن کشته شدند. شماری از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در این انفجار 12 افغان نیز کشته شدند. وزارت استخبارات ایران گفته است که یکی از مهاجمان این حمله تبعی تاجیکستان بوده است. نیروهای اسرائیلی روز شنبه اعلام کردند که از لبنان به سمت مناطق شمالی اسرائیل حملات راکتی صورت گرفته است. با گزارش اردوی اسرائیل، قوای اسرائیل مواضع حراس افغانان را در لبنان دوبار هدف قرار دادند. پس از آن که در شمال اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمد، ارتش آن اعلام کرد که حدود 40 موشک از لبنان به سمت میرون شلیک شده است. تا کنون درباره تلفات ناشی از این تیراندازی چیزی گفته نشده است. حزب الله هم میگوید صبح روز شنبه 62 موشک را به سمت پوسته‌های نظارتی اسرائیل شلیک کرده است. حملات هوایی اسرائیل بر غزه امروز شنبه هم دوام دارد. سازمان ملل متحد هشدار داد که این منطقه فلسطینی ها پس از یک جنگ 3 ماهه دیگر قابل زیست نیست. سازمان ملل همچنان از گسترش جنگ در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی صبح روز شنبه شهر رفح در جنوب را بمباران کردند و این منطقه است که صدها هزار نفر از جنگ در آن پناه بردند. فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت که با دشمن چی در دور و چی در نزدیک مقابله خواهند کرد. حسین سلامی روز شنبه در مراسم در بندر عباس که در آن یک کشتی جدید و 100 موشک به نمایش گذاشته شده بود گفت امروز از هر طرف در جنگ با دشمن قرار دارند. هرچند سلامی نام دشمن را ذکر نکرد، اما 22 کشور موافقت کردند که در ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای محافظت از کشتی‌های تجارتی در بحیره سرخ در برابر حملات حوثی‌های یمن شرکت کنند. این در حالی است که ایران از حوثی‌های یمن حمایت می‌کند. و شمار قربانیان زلزله روز سال نو در ژاپن به 100 نفر رسیده و بیش از 200 تن هنوز ناپدید هستند. این شدیدترین زلزله در 8 سال گذشته در ژاپن بوده است. زلزله به شدت 7.6 درجه ریشتر به تاریخ اول جنوری سواحل غربی ژاپن را تکان داد. بیش از 30,000 زلزله زده منتظر کمک هستند.
زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما ایجاد دیوار در سرحدات بین افغانستان و ایران است. بعد از آن که پاکستان در امتداد خط دیورند سیم خاردار و حصار را تکمیل کرد، ایران هم اعلان کرد که در امتداد مرزهای مشترکش با افغانستان و پاکستان دیوار احداث میکند. سوال اساسی اینجاست که هدف ایجاد دیوار در سرحد از طرف ایران چی است؟ تأثیر آن به دو کشور، مخصوصا به مهاجران افغان و تجارت دو کشور چی خواهد بود. روی از این موضوع با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. محترم آقای آذرخش حافظی که خودشان کارشناس مسائل سیاسی هستند میشناسین، مهمان برنامه ماستن. حافظی صاحب خسته نباشین، از قسمت اول برنامه
سلامت باشین. سلام بر شما.
بله، مهمان دیگر ما دکتر عبدالبصیر صدیقی رئیس مرکز تحقیقاتی و نشراتی هستند. دکتر صدیقی خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر لطف کردین. بعد ما مهمان گرامی هم سلام احترامات تقدیم میکنم.
تشکر، زنده باشین. منتظر آقای صدیق منصور انصاری هم هستیم که امیدوار هستیم لحظه بعد اونام وصل شود. خب حافظی محترم، سخن اول از شما بسیار کوتاه. مهمترین نکاتی که در قسمت اولم صحبت کردین و امروز هم یعنی در قسمت دومم که جالب باشه روش صحبت کنیم، چی هست از نقطه نظر شما حافظی صاحب؟
سلام به شما شنونده محترم رادیو آزادی، همکاران محترمتان، مانچان میمانان گرانقدر در بس. از دید ما تجربه‌ای که وجود داره در دنیا، سیاست بسترساز رشد اقتصادی است، ولی متاسفانه در منطقه ما و در وطن ما و در کشورهای همسایه ما سیاست همیشه مانع رشد اقتصادی بوده و یک تجارت عنانوی که بین مردم وجود داره و او بسیار زیاد هم نیست، امور هم مانه می شون، دیوار می کشن و ایواز از این که رفت و آمد و تردد و دادستو در تسریع کنن و زیاد کنن و تشویق کنن، او را محدود ساخته می رن. اتحادی اروپا را شما ببینید، بعد از دو جنگ جهانی به عقلانیت آمدن و مشکلات خود حل کردن و باعث از این که شما میدونین که با میلیون ها نفر در اثر جنگ بزرگ جهانی کشته شدن و عامل این جنگ هم این اروپایی ها بودن، بالاخره خرد سیاسی غلبه حاصل کرد و اینا اتحادیه اروپا را ساختن، پول واید خدا ساختن، سرادات را روی هم دیگر باز کردن و بسیار تسهیلات برای شهروندان خود فراهم کردن. در منطقه ما باید که اینا مثل جنگ جهانی نمیجوخ نکردن بین یکی دیگه خود، حتی جنگ‌های محدود داخلی هم نکردن، هیچ وقت جنگ مسلحانه عملی به حداقل یک قرن گذشته بین افغانستان و پاکستان و بین هندوستان و بین ایران و افغانستان و آسیای مرکزی و افغانستان صورت نگرفته. بنان این زمینه های قوی تفاهم، دوستی و مساعدت برای رشد اقتصادی و ازدیاد تجارت فراهم است. باید یک راهکار را اینا انتخاب بکنن به عوض از اینکه هر روز تضییقات وارد میکنن، هر روز بندر برای یکی دیگه خود بسته میکنن، هر روز از یکی دیگه خود به دلایل سیاسی باز از بخش اقتصادی نان مردم از دانش میگیرن. به نظر من این کار نامناسب است و باید سیاستمدارای ما در این مورد تجدید نظر میکنن، چی همسایه ما باشه، چی کشور ما باشه. ولی پاکستان اکثر تجارت های عنعنوی وجود داشت، مثلا یک قبیله نصفش در افغانستان است نصفش در پاکستان به اساس همون خط دیورند، و اون سالها قبایل آزاد نامیده میشد، رفت آمد میکردن، یک زندگیشان میچلید. او را دمابینش سیم خاردار کشده نیست، سیم بین دو کشور نیست بلکه بین دو خانواده است. یک خانواده یک برادرش بیتر هست، یک برادرش طرف مثلا مردم شنوار هستن، مردم افریدی هستن، اون طرف مردم زیادتر مومند هستن، این مردم های دیگه که دیگه طرف در پکتیا و پکتیکا هستن، و حال در ایران هم همی رقم شده. به این اساس این صدمه از این مردم عادی جامعه میبینن. ولی من یک چیز بگم، بگم که این دیوارها مانی نامی نمیشه، او کسایی که نامی میکنن و اونا جنگ نیابتی را پیش میبرن و از بسیار امکانات زیاد برخوردار هستن، بسیار با اسناد قانونی میان کار غیر قانونی میکنن. این مردمی بیچاره که بر دیدن خانوادی خود میرن یا برای خرید یک جنس ارزانتر این طرف سرحد و طرف سرحد میرن یا از بازارشاه استفاده میکنن، اینا هیچ وقت مانعی تامین امنیت و صلح و آرامش نبودن و نیستن. مردم بسیار عادی و بیچاره و غریب و فقیر هستن که خاطر یک لقمه نان تلاش دارن.
بله، تشکر حافظی صاحب. خب بر آقای صدیق منصور انصاری خوش آمدید میگویم. انصاری صاحب مانده نباشین، شما هم در قسمت اول تشریف داشتین، خوش آمدین به برنامه.
تشکر جناب نظر صاحب، شما جناب حافظی صاحب، مهمانان عزیز و همکاران و همه شنوندگان محترم السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر انصاری صاحب محترم. خب محترم دکتر عبدالبصیر صدیقی، شما که رئیس مرکز تحقیقاتی و نشراتی هستین، شما چی برداشت دارین این مسئله ایجاد یک دیوار بین سرحد افغانستان و ایران؟ چی معنا داره از نقطه نظر شما؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام که یک تکمیل داشته باشم و که مرکز تحقیقاتی گفتین، اما اسم او مرکز نگفتین که عبارت از تحلیل است. نیره خواستم که یک تعلیق داشته باشم، اما در مورد سوال شما ببینین که مسئله دیوارکشی ها و مسائل بسیار ایجاد موانع رفت و آمدها، ای در برخی حالات ای یک یعنی نمونه هایش هم در تاریخ داریم و هم در شرایط کنونی. در تاریخ ما میبینیم که مثلا دیوار چین است بخاطر تهاجمات و بخاطر حمله ها تنظیم شد و او که احوال به اصطلاح یک بنای تاریخی شده، و از طرف دیگه میبینیم که مثلا دیوار بین مکزیک و ایالات متحده امریکا هم دیوار است. سیم خاردار در بین سرحد دیورند که بین پاکستان و افغانستان مشترک است، هم این بینوان یک دیوار و دیوار به اصطلاح سیم خاردار است. و از طرف دیگه میبینیم که در حدود 30 یا 50 یا بالاخره 130 کیلومتر در قسمت های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دیواری که در بین اعمار شده یا می شود و یا به اصطلاح فعال می شود، این هم می بینیم که زاده شرایط محیطی هستند. جلوگیری یعنی موانع از تردد غیر قانونی و تردد به اصطلاح قاچاق و دیگه این گفا عنوان می شود. اما در مسئله پاکستان و افغانستان و افغانستان ایران مسئله کمی مهمتر است، بخاطر از این که مهم است که میبینیم که افغانستان پس از سقوط رژیم به اصطلاح دموکراتیک مصنوعی که تمام سلاح‌ها برش ماند، و در اینجا میبینیم که یک حکومت مرکزی که قابل از این باشه که یعنی افغانستان به اصطلاح از رابط داخلی و بر اساس منافع ملی افغانستان شکل گرفته باشه، او طور نیست. یک تسلط یک گروه است و در این تسلط میبینیم که گروه های دیگه هم به حیات مرئی و نامرئی خود ادامه میتن که زیادتر قاچاق و این مسائل از امی سلاح ها را قاچاق میکنن. بارها ادعا شده که مثلا با بلوچ لیبریشن آرمی ای سلاح ها رسیده، یا به تحریک تی تی پی طالبان پاکستانی سلاح ها رسیده. و در اینجا میبینیم که یعنی خود امی قبایل آزاد یعنی جایی بوده که در اینجا عرصه نفوذ تحریک طالبان پاکستان بوده، و اینجاست که این مسئله به میان میاد. و در اینجا میبینیم که یعنی خود فی نفسه این مسئله در بین دولت و رژیم مصنوعی دموکراتیک هم یعنی قبول شده بود، و در این زمان هم در بخش طالبایی که همسو با سیاست های پاکستان است پذیرفته شده. تنها او بخش طالبا که در بدنه این نظام افغانستان هستند و تعلق و تعلقات با تحریک طالبان پاکستان دارن، اونا در این مسئله اعتراض داشتن چون فعالیت های از اونا را محدود میکنه تحریک طالبان پاکستان، و باید ایراب من اعتراض کنن یا مانی ایجاد کنن که تا این شکل نمی گرفت. اما بان هم دیدیم که تقریبا در حدود 1000 یا 2000 رصد من دستگاه های رصد کننده در این طول مرز به عنوان یک دیوار یعنی با برجهای امنیتی یعنی استقرار یافت. این طرف هم می بینیم مسئله ایران است. مسئله ایران هم که در مناسبات منطقوی یعنی با امنیت خود به اصطلاح زیاد می اندیشه، و با وجود از اینکه مثلا بین در بدنه سیاسی افغانستان و ایران تعاملات وجود داره، ولی بالاخره تشویش ایست که در افغانستان یعنی امنیت وقتی که امنیت خود گرفتن نمیتونه
انفجارات در خود مملکت رخ میده و بالاخره جلو قاچاق اسلحه و مواد مخدر و چی داره گرفتن میتونه، طبیعی است که ترس ایجاد میکنه. ما اما در بدنه سیاسی میبینیم که سفارت افغانستان در تهران به طالبا گذاشته شد. همچنان میبینیم که در ترکیه سفارت قنسولگری استانبول با طالبا واگذار شد. به خاطر چی؟ به خاطر رابطه که یعنی در محور چین تنظیم شده، یعنی بین ترکیه و دشتای منگولیا و وصل ازی با اسلام آباد، و در اینجا که میبینیم که ایران هم انوالو است و در اینجا طالبا هم یک بخش قرار میگیره. ایران به بسیار سخاوتمندانه در سفارت با طالبان تسلیم داد، اما مسائل امنیتی تضمین امنیتی خود هیچ مملکت، نه پاکستان نه ایران، از طالبان گرفته میتونه، به خاطر از اینکه خود حکومتی که در افغانستان مستقر است اون نمیتونه که حتی امنیت خود بگیره، پس نمیتونه که امنیت دیگران را ضمانت کنه. از این جهت است که مسائل به صورت دیوارها و این چیزا به وجود میآید. و می خلاصه بود که من عرض کردم، و اگر شما سوال داشته باشین بفرمایید.
بله، تشکر صدیقی سر محترم. خب انصاری سر محترم، شما شنیدین بعض بیانات آقای صدیقی و قسمت از حافظی صاحبه، شما در قسمت اول بودین. شما این موضوع دیوار چی فکر میکنین؟ برای اینکه در 50 سال گذشته در فکر دیوار نفتاد ایران، حال میخوایی کاره بکنه، سبب از چی است به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم به شما و خصوصا به جناب صدیقی صاحب که تازه خبر شدم خوش آمدید میگیم و السلام علیکم و رحمت الله. ما شما میبینیم سرحدی که به اساس آخرین تلاش ها یا نقطه گذاری ها ترسیم و تنظیم شده تحت عنوان مطمئن، که این از زانه ذوالفقار در شمالی ترین نقطه تا ملک سیاکو در جنوبی ترین نقطه آن به درازی 945 کیلومتر یا به یک روایت 936 کیلومتر در 172 نقطه های مرکزی نشانه گذاری شده که در هر 3 مایل یا چیزی بالا چیزی کم 4 کیلومتر یک نقطه گذاری شده بود. بعد از او فکر میشه که ایرانی ها همین نقطه را کراس کرده، از او عبور کرده و به طرف خاک افغانستان بسیار پیشروی کردند. وقتی که همین مسئله دریای هلمند یا های دریای هلمند یا آخر تحت بحث و بررسی قرار گرفت، در این جمع حکومت فعلی افغانستان از ایرانی ها خواست و نقاط را که مشخص شده بود با او ارزگذاری بکنند که متاسفانه نشد. و این سرحد تاریخی که یک بار در سال 1972 توسط گولدسمیت در وقتی امپراتوری هند بریتانیایی به همکاری اونا تنظیم شد، باز در 1988، باز بعد از او در 1903 به نام مکمهان ترسیم و تنظیم شد و معاهده آلتای که در 1935 بود این نقطه گذاری ها شد. ما فکر میکنیم که حال او تشویش ها و یا تکالیفی که از طرف ایران نه تنها به افغانستان، به مردم افغانستان، بلکه به منطقه و جهان رسیده، در سوریه دست دراز داشتن در تباهی و بربادی مردم سوریه، در تباهی و بربادی مردم افغانستان و عراق، به نی شکل در بحرین، در خلیج فارس، حتی تا افریقا و ژاپن دستای تفرقه‌های مذهبی و جنایتکارانی ایران و سپاه پاسداران ایران رسیده. پیلی هایی که امروز ایران میخوره، ما فکر میکنیم که به اساس همو جنایاتی است که در منطقه و جهان اینا داشتن و تئوری توطئه، به اساس تئوری توطئه جنگ های نیابتی، گروه هایی که اینا تربیه کردن و به جهان فرستادن، در جنگ یمن مشکلاتی را ایجاد کردن و میبینیم که به افغانستان به نام گروه های مختلف به نام فاطمیون و زینبیون که هم در افغانستان و هم در پاکستان فعالیت هایی دارن بر علیه مردم بلوچ، بر علیه مردم کرد جنایات را انجام دادن. در داخل ایران بسیاری از مسلمانای سنی را زجر و شکنجه کردن. ما فکر میکنیم که این تکالیفی که میبینن از داخل خود ایران است. همو مردمایی که اینا آزارشان دادن، شکنجه کردن، اعدامهای سیاسی داشتن، جنایت را بر علیهشان انجام دادن، و یا هم اگر از داعش تکلیف میبینن، داعش نهاد یا باند یا گروهی نیست که در افغانستان و تولید و تولد شده باشه یا ریشه‌اش در افغانستان باشه، بلکه از نام داعش پیداست که دولت اسلامی عراق و شام، دولتی که در حضور امو گودیگاکایی که در ایران تربیت شده بود و رهبری در سوریه دارن، رهبری در عراق دارن، با حضور امریکا، ایالات متحده امریکا، از صدر اعظم و رئیس جمهور گرفته تا رؤسای پارلمان تا همه گروه های نظامی، فامیلایشان حال هم در ایران است و خودشان رهبری میکنن در عراق در تحت تسلط اونموها. در حضور سپاه پاسداران این دولت اسلامی عراق و شام ترسیم و تنظیم شد و اونجا رشد کرد. اگر به افغانستان هم آمده، ما نه با عراق کدام سرحدی داریم، نه کدام سرک داریم، نه کدام خطوط هوایی داریم، نه هم با سوریه و شام و نه با کشورهای دیگه که اونجا داعش تولد شده، بلکه از طریق همین ایران و از طریق پارتنر دیگهشان که به نام دین و مذهب ای اردو حکومت در سالهای 1947 و 48 با شمول اسرائیل که او هم تحت عنوان دین و دین یهودیت ایجاد شد، ای به نام فقه جعفری و مذهب شیعه ایجاد شد ایران، و پاکستان هم تحت عنوان پاکستان که مطلب که لا اله الا الله شعار ای بود، ولی حکومت و نظام و فوج و استبلشمنت و استخبارات و قانون همون قانون لازمیکاری و سیستم های انگلیس میچله. ما فکر میکنیم که این مثلث سیاهی که در شرق میانه، در آسیای جنوبی و ساحل آسیای مرکزی ایجاد شده از طرف انگلیس و پاکستان می‌بخشند فرانسه به اساس سایکس پیکو اسرائیل و به اساس معاهدات دیورند و غیره پاکستان و ایران، ای در همه جنایاتی که در منطقه اجرا میشه، همه تفرقه مذهبی دینی بین مسلمانان، بین ملل جهان و همچو پروژه های سیایی که در منطقه و جهان فعالیت میکنن، لانه های تربیویش در ایران و پاکستان و اسرائیل بوده، مربیایشان ایران، پاکستان و اسرائیل بوده، تمویل کننده هایشان اینا بوده و همه بارود امکانات و پول و قاچاق، و چی قاچاق اسلحه، چی قاچاق مواد مخدر، چی قاچاق انسان و چی مسائل دیگه سیاسی توسط همین سه کشور و استخبارات اینا صورت میگیره و نه تنها ملت افغانستان بلکه ملل جهان، ملل منطقه، ملل افریقا، ملل آسیا و آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و شرق الاوسط از دست اینا به سطوح آمده که باید جلوش گرفته شوه. و حال ما فکر میکنیم که اینا میخوان امو برس بامب خوده با بامهای دگی که گویا در افغانستان یک حکومت آمده به رهبری تحریک طالبان افغانستان که فکر میکنه که کل دنیا سر از یا صدا میکنه که یا با القاعده رابطه داشتن و داعش و دیگه و دیگه، ولی میبینیم که رهبری القاعده هم آخر در پاکستان و ایران پیدا میشه، رایش این همی است، خطوطشان همی است و از این طریق به افغانستان هم القاعده داخل می شد، هم داعش داخل می شد، هم بارود و بمب و نمی فهم راکت و سلاح و غیره و غیره.
خب به هر حال نظر شما رو شنیدیم انصاری صاحب محترم. نظر شما زیادتر به تحلیلگرای تلویزیون‌های ترکیه نزدیکتر است. اونا هم گرچه یک دلایل واضح را گفته نمیتونن، اما قسم تحلیل میکنن، میگن یک دست نامرئی هست که میخواین شرق میانه را سیاستش دیزاین بکنه، دستای هست منتها گفته نمیتونن کدام دست است و چه قسم است. خب به هر حال ما موضوع ما اینا نیست، موضوع ما اپوزیسیون محترم. شما به جنبه اقتصادی از این موضوع زیادتر توجه کردین. اگر بدین منوال ادامه پیدا بکنه باز در منطقه مخصوصا در افغانستان وضع اقتصادی به می منوال میمانه، رشد و از این قبیل مسائل باز پس میمانن. از او خاطر از تجربه اروپا یاد کردن. در اروپا تمام روز یکی دیگر میگفتن میزدن و میکشن تا جنگ دوم جهانی، بالاخره به این نتیجه رسیدن که ما اگر بزنیم و بکشیم از کل چیز میمانیم. دوج سرداد چپه شده رفت و بالاخره دیوار برلین هم چپه شده ترکپا همون تا در این طرف در شرق غیر حال دیوار سازی زیاد شده میره. این چطور تحلیل شود؟ این سبب چی است؟ اگر مثلا کل رژیم ها یک رژیم های عادلانه و بر اساس دموکراسی و ترگپا، یعنی دموکراسی واقعی عدالت گپا شوه، شاید حاجت به دیوارا نباشه. شما چی فکر میکنید در مورد؟
شما کاملا درست فرمودین. می وقتی که همه چیز از ذهن شروع میشه، وقتی که مردم راضی باشن مخالفتشان با دولت و با دیگران کم میشه و یواز از او پشتیبانی میکنن از دولت خود، از دولتی که بر مبنای عدالت و انصاف و بر مبنای منافع اولیای مردم کار بکنه. و او راهش فرمودی شما مو یک راهی است که خود مردم خود در دولت سهیم و شریک بدانن و حضورشان در داخل دولت از طریق رایشان تضمین شده باشه. اما اتنی که انتخابات دزی کنن یا مثلا تقلب کنن که او بیخیه بازم دموکراسی هم رسوا میشه و عموم انتخابات هم مردم نفرت میکنه از او، برای اینکه نتیجه انتخابات با همه که مردم معلوم است که یوازی رای از وار حساب کنن، خودشان دیزاین میکنن رقم که دوشان خواست، همون رقم یه نوع توهین به مردم است. به همون خاطر نفرت عمومی از تقلب، کسایی که متقلب انتخاباتی باشن و بودن بسیار زیاد است. ما رای دیگه نداریم، رای همو پیشرفت و ترقی رای انصاف و عدالت است و بنای هستی بر عدل استوار است. اگر ما همین را قبول بکنیم و پیش برویم و از لحاظ عقلانیت مشکلات خود را بسنجیم، حل کنیم، اول مشکلات را برسمیت بشناسیم، باز بعد از او برای حل مشکل رای حل پیشنهاد بکنیم و رای حل همگانی و بدون حب و بغض باشد، افاقی و بر مبنای تجربه جهانی موفق و بر مبنای دستاوردهای علمی باشد، ما یقین کامل دارم که خودمان در صلح و آرامش زندگی خواهیم کرد. همسایه ما مگه می کار بکنن حواز جنگای نیابتی بنات خودشان هم هستن، ولی اقتصاد در منطقه در مجموع خوب نیست. حوازی که دیگر پیش بروان هر روز عقب رفته میرن و این خود طبیعی هم هست به خاطر که هر سال به تعداد نفوس افزوده میشه و همین تعداد اشخاص جدیدی که به زندگی میاین اینا نان کار دارن، خانه کار دارن، خدمات بیدرسی و آموزشی کار دارن. بنام وقتی که شما فراهم کرده نتوانی عقب ماندگی زیاد شده میاین.
بله. خب ما شنونده یا اگر شما خواسته باشین میتونین که تماس بگیرین، گرچه واتساپ باز امروز فکر میکنم کار نمیکنه، نمیفهم سبب چیست. همکار تکنیکی ما خیلی اعلان نمیکنم دیگه واتساپ. اگر تلفن میخواین بکنین تلفن داریم 00 42 02 21 12 45 01. و در فیسبوک تعداد از شنونده ما نظرهای خود نوشته کرده، مثلا بخیالم با چا تاجک کسی مسیحی اگر خوانده باش بتانم به لاتین نشته کده، میگه به خاطر کاهش تروریسم این کار را انجام میده. از افغانستان پاکستان تروریسم بسیار با آسانی میتانه وارد خاک ایران شود. ایران مجبور است سیم خاردار بگیره، مرز خود بسلا، یعنی مرز خود سیم خاردار بگیره. کسی دیگر گفته که خوب است دیوار جور شوه، استاد غنی نظری کسی نشته کرده. و کسی دیگه هم به نام ماکس گرونی مچم خارجی واریس نامش، این میگه ایران و پاکستان همو میگه خود هرچی که کاشته نموره درو میکنه مسئله تروریسم میگه که مایه میکنن به قلم همونطور منظورشان هست. حالا برای یکی از مهمانا خود ما تلفون کردیم که در پاکستان تشریف دارن، فرشته جان غزنوی که خودشان مدافع حقوق بشر است، از اونها کمه که بشنویم که ببینیم وضعیت در پاکستان چگونه میبینن. فرشته جان غزنوی خوش آمدین به برنامه.
سلام آقای نظر، امید که شما هم جور صد من باشین و سلام به تبا باشین اندازان عزیز.
بله، همین مسئله دیوار سرش کپ میزنیم، شما ایمانای ما رو شنیدین، شما منعیس یک شهروند افغان که در پاکستان تشریف دارین، این خبر چگونه تحلیل میکنین؟ یعنی چی تاثیر به زندگی شما در پاکستان هستین؟ وارد خواهد کرد کسایی که در افغانستان هست چی خواهد شد؟ یا پاکستانیا چطور میبینه این غیر دیوار ساخته میرن در دیگه جای دیوارا رو چپه کرده میرن در اینجا جور کرده میرن؟ چی میگین شما فرشته جان غزنوی؟
خب تشکر از اینکه منو وقت دادین تا بتونم نظرات خودم را شما شریک بسازم. خب واضح است ما یگانه این تاثیرات چه فعلا بالای مهاجرین میبینم که نه تاثیرات منفی بالای مهاجرین و پناهجویان داره، به خاطر که این دیوار باعث میشه که افغانایی که دچار این زندگیشان در خطر هست و میخوان کشور به یک دلیل ترک بکنن و طرف ایران یا پاکستان بیان و ساخت قسم دیوارا واضح هست که اینه نمیتونن تا جان خود نجات بدن، شاید فیلی که در افغانستان قرار دارن. و خب از دیدگاه ما ساخت قسم دیوار بین مرزهای افغانستان که فعلا ایران و پاکستان هست، یعنی بعد از کشورهای دیگر به ساز خانه خواسته، یعنی واقعا این یک موضوع میسازه که گویا افغانستان اصلا جای امن نیست. اگر یک کم امن‌تر باشه با قسمشان میتونه گویا در افغانستان اصلا دینه حقوق بشر گرچه همه قسم هست مراعات نمیشه و با این افغانستان یک محلی هست که به تمام دنیا، به کشورهای آسیایی و به تمام دنیا یعنی یک مرکز خواهن خواست تروریسم شناخته میشه و ساخت قسم دیوارها واضح است که مهاجری میتونی یک کشورها مهاجرت کردن و زندگی میتونن، بر اونا مشکل است به خاطر که اگر دوباره به وطن خود بر بگردن مشکلات دارن و اگر کشور ترک بکنن واقعا با مشکلات مواجه میشه. واقعا این موضوعات بالای افغان ها تاثیر منفی داره، به خاطر که قسمی که مهمانان عزیز فرمودن که بالای مشکلات اقتصادی افغانستان واقعا زده میبینه، به خاطر که قبلا این موضوعات اصلا نبود، اما حال بار ساخت دیوار بین ایران و افغانستان و همچنان در جدی گرفتن بعض موضوعات در مرز پاکستان و افغانستان، این مسائل است که واقعا همه افغان ها را دچار پریشانی کرده و امیدوار هستم که یک روز برسه که افغانستان و جمله کشورهای امن در دنیا باشد.
بسیار زیاد تشکر فرشته جان غزنوی از سهمگیریتان در برنامه. خب به وضعیت پاکستان هم شنیدیم از زبان شما، در اونجا مهاجرین چطور فکر میکنن؟ کوشش میکنیم که از ایران هم یک نفر بگیریم، امکان تکنیکی ما کونا چی فکر میکنن؟ حال نوبت دکتر صاحب عبدالبصیر صدیقی است که رئیس مرکز تحقیقاتی و نشراتی تحلیل هستند. خب صدیقی صاحب، یک موضوعی است که در تمام دنیا وقتی که سیاست تعیین میشه، مثلا همتر مراکز تحقیقاتی که شما دارین همتر مراکز می باشه، اونا کار میکنن، دیگه میکنن در یک موضوع یک نتیجه گیری میکنن، باز در اختیار دولت مدارا میمونن، باز اونا کار میکنن. منتها در افغانستان سالهای متمادی است که کار نشده، یعنی بسیاری چیزا هر چند نفر کلاشنکوف داره پیدا کردن، یک قسم جور کردن، اونا مو هر چی که بگوین گپ از اوه صحیح شده، یعنی در پانتونا، در دانشگاه ها یا در فاکولته ها استادای که در اوج با تجربه بودن دیگه بودن، بر از اونا کار ندادن یا یک تحقیق نسپردن، یا حتی به شاگردا که روی هر موضوع علایده یک کار شوه و یک نتیجه خوب برایه و نظر به او سیاست تعیین شوه. حال شما یک مرکز تحقیقاتی دارین، مهمانا رو هم شنیدین، خودتان هم مهمان ماستین، به چی نتیجه رسیدین؟ مشکل اساسی چی است که در افغانستان همیشه خود افغانان نمیتونن بسیاری چیزا را تعیین بکنن؟ کلش از بیرون میشه، باز نظر به سیاست بیرونی، سیاست داخلی کمک تغییر میکنه، نظر به او کوشش میکنن یا جواب بدن یا از بین ببرن، از این قبیل مسائل. صدیقی صاحب چی فکر میکنین در مورد؟
بله، در اول مسائل بسیار عمده است که در این رابطه باید گفته شود، اما ما یک نقطه را من میخوایم بگم که او ایست که ما باید بین ذهنیت این دیوارساز تا ذهنیت دیگرها که طرف دیگه دیوار قرار میگیرن تفکیک قائل شویم، به خاطر از اینکه اگر ما بخوایم که مثلا در یک مجموعه حقوقی این مسئله را مطرح کنیم، شاید ما وضع تغییر داشته باشد. اما وقتی که با اساس توجیهات این دیوارسازا مطرح میکنیم، اونا توجیهات خودم میگن که ما زیاد او را در اینجا از طرف دوستان مطرح شد و ترکیز به او شد. و در این رابطه میبینیم که مثلا در این اواخر مثلا در قسمت وان سرحدی که بین ایران و ترکیه قرار داره، یک تا حدود 170 کیلومتر اونجا هم دیوار شد که به خاطر از اینکه جلب مهاجرت های غیر قانونی را از ایران بگیره، یعنی می که سیل مهاجرین افغان به ایران میاد و از ایران، یعنی ترکیه هم این کار کرد. این به خاطر از این که چند نقطه است. در اینجا ما میبینیم که از لحاظ مسائل حقوق بشری، یعنی یک قدرت منبعث از روابط و مناسبات اجتماعی جامعه در افغانستان شکل نگرفته، یعنی ترازی به اصطلاح ملی و مردمی به وجود نامده. ای که خوب است که بد است ای جدا گپ است. ما از ترازی گپ میزنم، از رضایتمندی های یعنی مردم گپ میزنم، از انبعاث مناسبات داخلی یا قدرت ما صحبت میکنم. و در اینجا میبینیم که نیست و اقتصاد به اصطلاح پاشان در هم و بر هم. اونجا میبینیم که مثلا زمینه های قاچاق از مواد مخدر گرفته تا بالاخره قاچاق سلاح ای وجود داره. پس در اینجا است که من طبیعی که یعنی پدیده مهاجرت و با وجود از اینکه یعنی یک عمو به اصطلاح یعنی مظلومیت بشر نشان میده در پدیده مهاجرت، بازم میبینیم که در اینجا یعنی یک تفاهم امنیتی در منطقه وجود نداره و یک فعالیت های مشترک و یعنی تعامل مشترک منطقوی وجود نداره در حفظ امنیت. و از این جهت است که هر کس توجهات خود داره و نسبت به کاری که میکنه و به امنیت خود و منافع ملی خود میاندیشه. در افغانستان متاسفانه گفتیم که اقتصاد نابسامان، اقتصاد برشکسته و بیکاری و بالاخره معضل سیاسی و تمام این چیزا یعنی سبب شده. و از طرف دیگه میبینیم که خود یک محوریت سیاسی متعقن در افغانستان وجود نداره. او کسایی که در جمهوریت سابقه کار میکردن اونا را میبینیم که هر کدامشان به اصطلاح دوستای یعنی امو ناکارآمدی خود زیر بغل میگردانن و به سفارت به او سفارت مراجعه میکنن تا به اصطلاح به عریضهشان یک جواب داده شوه. و او را میبینیم که کارم از اونا ساخته نیست. و این طرف هم میبینیم که در داخل هم یعنی یک محور سیاسی منطقوی که منافع جامعه را بسنجه و بر اساس از او یک حرکت صورت بگیره و تعامل با همسایه ها صورت بگیره، این اصلا تعامل در افغانستان وجود نداره. دیگه مملکت ها مثلا ایران، پاکستان با منافع خود می اندیشن و به خاطر منافع خود کار میکنن. او پروای افغان نداره، مهاجر افغان نداره، او منافع خود می سنجه. گفتیم که مثلا یعنی به خاطر یعنی یک خیرات نبوده که سفارت افغانستان در تهران به طالبان سپردن، به خاطر طرح بیارای بود. تحت این طرح بیارای لازمیشی بود که باید سفارت داده شود به خاطر از اینکه مناسبات محوریت چین به ایجاد تقویه شود. و اونجا میبینیم که منافع ایران و چین در یک تعامل 25 ساله در شکل 400 بیلیون دلار، یعنی یک چیزی بسیار انگفت است. و اینجا میبینیم که ترکیه هم در تحت بیارای از طریق دشتای منگولیا به اسلام آباد خود وصل میکنه. طبیعی است که اینجا میبینیم که در ترکیه هم دیوار ساخته میشه، ایران هم دیوار میسازه و اونجا هم دیوار چیز هم هست، یعنی سیم خاردار پاکستان هم هست. اینا کلشان با هم پدیده‌های مرتبط هستن که بر یک چیز اشاره دارن و او چیز که در افغانستان منافع ملی تعریف نشده، تعامل و سیاست یعنی یک ثبات سیاسی وجود نداره و بالاخره اقتصاد ورشکسته و بازار کساد افغانستان این مسئله سبب شده. بله
بله درست. تشکر صدیقی صاحب، بازم نوبت میرسه ما به ایران هم یک دفعه بریم. در اونجا یک شنونده ما و یک خبرنگار اونام تحلیلگر هستن، خودشان در ایران فعلا تشریف دارن. آقای امید پویا، خوش آمدین به برنامه.
سلام نظر صاحب محترم، امید دارم خوب صحتمند باشین و سلام خاص تقدیم میکنم به مهمانای برنامه و تمام شنونده هایی که ما را صدای ما را میشنوند امیدوار هستم که دارای سطح عافیت کامل باشن.
تشکر، زنده باشین. این مسئله دیوار که ایران اعلان کرد که بین افغانستان و ایران دیوار کشی میکنه یا هر کاری که میکنه، این سبب اصلی از این در چی میبینین شما کسی که در ایران فعلا تشریف دارین؟ و یکی خو بیانات رسمی های ایران است، مثلا امیر عبداللهیان بود بخرم که وزیر خارجه ایران حدود 5 ماه قبل در گفتگو با خبرگزاری اسنای ایران گفته بود که افغانستان و ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارن و لذا هر تحول در داخل افغانستان میتواند بر امنیت ایران تأثیر بگذارن. مثلا یک چیز گفت باز وزیر داخلش هم مسائل امنیتی رو طرح میکنه. منتها چطور شد که در این روزا که در اونجا یک اتفاق افتاد بعد از این خبرها جدی شد؟ خودت من از کسی که در ایران تشریف داری موضوع رو چونه میبینی؟
نظر سر محترم، من قسمی که در جویان هستم بیشتر از 18 ماه میشه که ما در ایران تبعید شدیم، خصوصا خبرنگارا و فعالین مدیر دیگر کسایی که اینجا با مشکلات سپانی نرم میکنن. متاسفانه تمام مهاجرین افغانستان، تمام پناهندگانی که آواره شدن به کشورهای متعدد، خصوصا به ایران و به پاکستان، خصوصا کسایی که در ایران قرار دارن، واقعا اینا با هزاران مشکلی که دست و پنجه نرم میکنن و هستن. و تعداد کسایی که زیر خط فقر قرار داشتن، اینا آمدن از جانب ای که دوباره دیپورت میشن به افغانستان یا البته مدرک کافی نداشتن، خواستن برن به سمت ترکیه. ایده اینا هم خواستن که برن به ترکیه و ترکیه هم 200 کیلومتر مرز خود با ایران البته بند کردن، دیوار کشیدن، که متاسفانه من سند دارم، شواهد دارم که حتی تعدادی از خانمای افغانستان از پلیس ترکیه اونا را لج کردن با سر برفا، با حتی با جهان عملت کوبشون کردن و با تمام پیراهنهای پاره شده و خونالوت و یک دختری دیگه که با اونا تجاوز هم صورت گرفته. فیلم از اونو مسفیانه به خودم رسیده و فیلمش هم البته بگویم که قابل دیدن هم نیست، با اونا تجاوز هم صورت گرفته، اونا را کشتن هم پلیس ترکیه و خود پلیس ترکیه هم مدرکش هست که با پلیس نظامی امو مرده همی خانم افغانی کش میکنم میبره و با ترکیه هم میگه که ایره ببره نجای بندازه میشه. حتی عظیم مشکلاتی که در او سرحدات وجود دارن، تعداد افغان ها اوجه گروگان گرفته میشه، تعدادشان هم کشته میشن و تعدادشان هم از به سرپناهگی اوجه یخ زده میشه. و همچنان ضمن از اینکه در خود عبدالحیان وزیر خارجش گفته بود که افغانستان با ایران مرز مشترک دارن و ما یک فصل جدید را با افغانستان آغاز میکنیم، ولی متاسفانه با ایجاد چنین برنامه هایی که با سفارت افغانستان داشتن، با جانب طالبا داشتن، این قراردادشان به خیالم یا همو گفتمانشان تغییر کرد بعد از اینکه وقوعی حادثه‌ای که در کرمان افتاد که تقریبا بیشتر از 13 افغانی هم در بین اینا شهید شدن و بیانات از یاد تغییر کرد و در کل اونا گفتن که ما مرد خود را کلا بسته میکنیم، مسدود میکنیم و هیچ کسی هم در مرزهای ما داخل نشن و بر خصوصا دیوار میکشیم در کلانه. این امیال تماما افغانایی که فعلا اینجا فاقد مدارک هستن و این کسایی که یک تعدادشان در ایران وجود دارن، یک تعدادشان در افغانستان وجود دارن، اینا هم باور بکنن که خیلی نگران شدن و نگرانم قابل نگرانی هست، به خاطری که یک تعدادی از کسایی که در ایران وجود دارن به اونا کار توضیح شدن، ولی ایران یک برنامه دیگر کشیدن بالا اونا که کسایی که ما برشان کارت توضیح کردیم از قبل چندین مرتبه کارت گرفتن، بالا چندین مرتبه کارت ما برشان کارت آمایش میتیم، کارت شناسایی میتیم، بعد از کارت شناسایی حتی در بانک هم پول تضمینی ببانن و در حتی اگر موتر میخرن نیمه پول موتر تضمین ببانن، بعد از یک موتر بخرن حتی هر کاری که میکنن در بانک ما پول ببانن، تا 100 میلیون پول در بانک ایران باید بگذاری بعد از اون بتونی راحت زندگی و گشت گذار بکنی. تا این سویه هم اطلاعات اینا البته شروع به کار کردن، حتی روزانه کسایی که از قبل چون اخراج اجباری دیپورت اجباری به شدت روان بود و حالی از او بدتر و بدتر روان شده و هیچ کسی هم گشت گذار نمیتونه، اثر چیزی که ما را دوباره نگیرن نخستن، چون مرد دیوار نمیشه آمدن به ایران آنقدر مشکل میشه و آنقدر مشکل زا میشه هیچ نگوین. و چند قبل ما رسیم کوتای رسید که دوستان فرستاده بودن از ایران، متاسفانه که از پیشم حذف شد و من انشاءالله پیدا میکنم. پلیس ایران آنقدر یک تعداد البته دوستان را شکنجه کردن، قجر دادن که از حد به بالا چرا شما دوباره وارد با یک بار آمده بودن اونا شناسایی شدن، در بار دوم آمدن اونا را خیلی مامور دلت کوب و عدد آزار سخت قرار دادن، حتی اونا به جانهایشان البته چاپ از کیبل و کمربند و میله های تفنگ بود.
بله خب بله شما از شما شنیدیم وضعیت افغان ها در ایران و در پاکستان هم چندان تعریف نداره، تقریبا 1 میلیون نفر بسلا برگرداندن و دیگه نمیفهمیم که آینده از اینا چی خواهد شد. ما هم بله چی دیگه چیزی گفتنی بله
تقریبا 400 هزار نفر در یک ماه گذشته از مرز افغانستان بیرون از مرز ایران بیرون شدن در خاک افغانستان. تعداد اونا هم در حالت آمدن هستن که یک تعدادشان آمدن وارد ایران شدن ولی دوباره بازداشت شدن و دوباره هم مورد تحقیر و تمسخر و اذیت و آزار قرار گرفتن و تعدادشان هم در افغانستان به سرپناه و سر میبرن و اونا البته دنبالی هستن با پاسپورت یا قانون بیان، اونا هم جانشان در خطر است. که در بین این چهار البته تعدادی که من ارقامی که ذکر کردم، البته فعالین مدنی هست، خبرنگارا هست، پلیس قبلی هست، عراقین دولتی سابق است که اونا نمیتونن در افغانستان زندگی بکنن. متاسفانه با وجود این که اونا وطنشان است اما بازم وطن خود ترجیح میدن در وطن دیگر در جایی مسافرت بکنن پناهنده شوند، چون ناچار هستن، مجبور هستن، از این مجبوری پس دیگر رای چاره نیست، چون جانب طالبا کدام روی کرد اساسی ندارن که حتی در قبال خودشان روی کرد اساسی ندارن. 1 میلیون مهاجری که فعلا در افغانستان وارد شدن اینا، اونا هم همچنان وقت فامیل خودم میگذارن یا هم از مرزای منحوی میخوان از طریق توکن یا غیر توکن یا قانونی غیر قانونی وارد مرزای ایران میشن یا هم میرن به سمت پاکستان.
تشکر آقای پویا از گزارشت از داخل ایران خانه آباد. حالا میریم به نوبت آقای انصاریس اگر من اشتباه نکنم. انصاریس محترم شنیدین با صبر و حوصله آستاستا راهای حل چاره را مگر بسنجین، چی باید شوه، چی فکر میکن راه حل چی است؟ انصاریس بله انصاریس من رو میشنین؟ قطع شده فکر میکنم انصاری صاحب صدایش نیست. خب جان بله انصاری صاحب قطع شده میگن. خب به هر حال حافظی صاحب محترم، خب شما اگر چیزایی که آخر شنیدین هم از ایران گرفتیم، یک قسمت از پاکستان هم گرفتیم، از بین مهاجرین وضعیته، حالا شما روی راه‌های حل کدام مشخص کدام پیشنهاد دارین چی باید شود؟
خوب رای حلش یک موضوع بسیار مفصل است و بسیار جزئیات داره، اما به صورت کلی میتونیم بگیم که با توجه به تاریخ و گذشته فرهنگی و مناسبات‌های اجتماعی و تمدنی که با هم داریم، باید دولت مردای کشورهایی که همسایه ما به شمول خود افغانستان، اینا معیار برخورد خود بسیار دوراندیشانه و بر مبنای عقلانیت و وسعت نظر باید سیاست‌های خود را تطبیق بکنند. باید یک دورنمای خوبی را بهتر از گذشته باید در ذهن خود تصویر کنند که او مطابق باشه با دستاوردهای متمدنانه کل بشریت در سراسر جهان. اما ما حتی مو چیزایی را که در گذشته داشتیم بین خودمون نداریم. به طور مثال من یادم میاد که هر وقتی که کس میخواست هندوستان بره از طریق پاکستان، در اون سالهای قبل از تجاوز شوروی به افغانستان، پاکستان رو پاس میداد و موترهای مثلا من خودم هم با موتر رفتیم به از طریق پاکستان به دیلی و تعداد زیادی دیگیم از همشهری های ما میرفتن اونجا، از هندوستان میامدن، از بنگلادش میامدن و شیعه های هندوستان و بنگلادش برای زیارت می آمدن به مزار شریف. یعنی توریسم مذهبی تقریبا 100 هزار نفر اینجا می آمدن، یک تعداد بودستان می آمدن برای دیدن آثار تاریخی بامیان و یک چیزی بود که مثلا 50 سال پیش 45 سال پیش ما ایره داشتیم، ولی امروز در اون جایگاه 45 سال قبل خودم نیستیم. دنیا با کجا حرکت میکنه میره، ما در کجا هستیم؟ ایرانی ها هم اکثر می آمدن افغانستان و مردم افغانستان اکثر می آمدن به ایران، یک مراودات بسیار محترمانه متقابلا مفید وجود داشت و با گذشت زمان البته تمام از این مسائل به دلایل سیاسی بوده. اگر ما بتانیم غلبه حاصل کنیم بالای از این مشکلات و دولت های کشورها بتانند تا سرحد یک زون آزاد اقتصادی پیش برند،
به نفع کشورهای ما است. ما میتونیم این کار بکنیم و ما وقتی که مسئولیت اتاق داشتم، اتاق تجارت و صنایع افغانستان و همچنان ایکورا، بارها میرم پیشنهاد کردم که ما شما مردمای هم عقیده هستیم، حتی هم نژاد و هم فرهنگ هستیم و اقوامی هستیم که سالهای دراز کم از کم هزار سال در این قلمرو زندگی کردیم. چرا ما سر مشکلات خود علاوه حاصل کردن نمیتونیم؟ منفعت ما در این است که ما باید همدیگر کمک کنیم، در کنار هم قرار بگیریم، همدیگر اعتماد کنیم و تا بتانیم کشورهای خود از فقر و از بیچارگی و بیعدالتی نجات بدیم. اینه در مراجع رسمی شانه تا یک بار در جلسه سرانی که همه مثلا مطرح کردم که رؤسای جمهورم بودن، رؤسای اتاق هم بودن، وزرای خارجی شان هم بودن، در اون جامعی در انقره دایر شده بود، ما میره در سخنرانی خود میره گفتم که ما باید پول واحد خود منطقوی خود داشته باشیم، واحد پولی خود داشته باشیم. ما حق داریم قیمت 3 تریلیون دلار تولید ناخالص ملی ماست، تولید ناخالص داخلی هم یکو کشورهای یکو است دیگر، ما حق داریم. ولی در عمل هر کس رای خود میره و مو اختلافی که بین هند و پاکستان است، مو اختلافی که بین پاکستان و افغانستان است، مو اختلافاتی که بین تسنن و تشیع است، با قوت خود باقی است و قربانی از این مردم بیچاره و مظلوم.
بله تشکر. بله حافظی صاحب تشکر. خب انصاری صاحب دوباره تلفنتون وصل شد. ما گفتیم که اگر شما کدام راه حل پیشنهاد بکنین، چاره چیست؟ برای اینکه به پایان پروگرام یک هفت دقیقه مانده، از شما بشنویم. کل میمانا رو شنیدین، دو شنونده ما رو از پاکستان ایران هم شنیدین، بفرمایید صاحب.
بله ما فکر میکنیم که و پیشنهاد ما به دولت ایران و خصوصا به مردم شریف ایران که دوست دیرینه افغانستان هستند، مردمشان تا حکومت‌هایشان از تیوری های توطئه بگذرن، جنگ های نیابتی را نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و جهان رها کنن و دست بردار شون، بگذارن که ملل جهان به اساس منافع ملیشان، به اساس ارزش های عقیدتی و کلتوری و فرهنگیشان و پیشرفت‌های اقتصادی علمی و فرهنگیشان و در مورد مللشان بیندیشن، حکومت‌های خودشان ترسیم و تنظیم بکنن، خدمات به مردم ارائه بکنن، از این کارهایی که گروه‌های مختلف نیابتی می‌سازن به نام زینبیون و فاطمیون و نمی‌فهم در سوریه چی و در بحرین چی و در کشورهای دیگه، از این بگذرن و به همزیستی ملل جهان پای ببرن. این چی توطیه های امریکا باشه، چی از انگلیس، چی از فرانسه و اینا، من حیث بانها و گروپ های نیابتی نه تنها ایران بلکه پاکستان و اسرائیل کار بکنن، این نه به نفع این سه کشور همچون یک مثلث سیاس مثل مثلث برمودا و نه هم به منفعت ملل جهان است. فلهذا از ملل هر سه کشور تقاضا داریم تا جنایتهایی که بر ضد بشریت خصوصا ملل مسلمان انجام میتن، چی در افغانستان، چی در سوریه و عراق، چی هم در یمن و بحرین و حالا در فلسطین توسط اسرائیل و کشورهای دیگه، از این دست بردار شوند. در مورد حصارکشی یا سیم خاردار اگر اینا میخوان در سرحد بین افغانستان و ایران بگذره، این هم یک مسئله و موضوع جنجالی است که باید به او پی برده شوه و جنجال ها بیشتر نشوه. ما میبینیم که اقوام داریم، فامیلای داریم که می حصاری که یا سیم خارداری که توسط استبلشمنت پاکستانی یا پنجابی کشیده شد که پدر و مادر این طرف مانده، پسرانشان او طرف سیم خاردار مانده، مسجد یک طرف است، قریه دیگه طرف، هدیره و قبرستان یک طرف است و فامیلا و اقوام و قریه دیگه طرف. این من فکر میکنم که جنجال ها را بیشتر میکنه و نمیتونه همچو سیمای خارداره که به یک قیچی شده میتونه، از بین برده شده میتونه، ملل را جدا بکنه، منافعشان را تهدید بکنه. فلهذا ما فکر میکنیم که همزیستی آرامش و هزار و هزار از تئوری های توطئه و جنایات همه مسائل حل کرده میتونه و ما را به تفصیل ترقیات فرهنگی علمی اقتصادی و سکتورهای مختلف رهبری کرده میتونه.
تشکر انصاری صاحب. خب صدیقی صاحب محترم، حال نوبت شماست، یک دو دقیقه تا سه دقیقه وقت داریم که اگر شما برنامه را جمع‌بندی بکنین، اگر کدام رای حل کوتاه دارین او را پیشنهاد کنین، بفرمایین صدیقی صاحب.
ببین ما خوب دیگه مملکت ها باید را باید طرح کده نمیتونیم بخاطر ازی که در این حد نیستیم و چیزی که میتونیم که در رابطه مملکت خود و مردم خود بگیم روی ایست که ما باید یک نظام باثبات داشته باشیم و ما منافع ملی خود را تعریف کنیم و چیزی که او را تعریف میکنیم میبینیم که ما اگر در رابطه با دیگران مطرح میشه او را به اصطلاح ادعا کنیم. مثلا یک چیز ما براتون میگیم، ببینید که از زمانی که می خط دیورند بوده تا حال نه افغانستان توانایی گرفتنش داره نه توانایی تعاملش داره. هیچ چیزی شب یک به اصطلاح سنگ گفتی امو عوام دبا انداخته و دنگ که این چیز است. خط دیورند است، خب خط دیورند اگر گرفتنی هستی خوب بگی، چرا نمیگیری؟ اگر گرفتنی نیستی تعامل کن و نه تعامل میکنه نه او را به اصلاب مانده، یعنی یک موضیگیری مشخص در مورد دیوران نیست. بعد قسمت دیوران مسئله تنها بر نمیگرده بر مسئله افغانستان، او طرف پشتونا هم باید در نظر داشت. او طرف پشتونا چی میخوان؟ او طرف پشتونا میرن در پارلمان شرکت میکنن، او طرف پشتونا میرن انتخابات میکنن، عمران خانش به اصلاب از ریاست جمهوری تا زندان میره و دموج تعاملش دموج است. اما اینجا او هیچ از دیورند و از پشتونستان و افغانستان صحبت نداره. اینجا ما هستیم که رقم گفا میزنیم و همیشه در یک تنش با پاکستان قرار داریم. این منظور مییز من نمیگم که مثلا افغانستان با دیورند حق نداره، من نمیگم که باید این حق واگذار شد، من میگم که باید این حل کنه. تعامل جهانی چه رقم است؟ مناسبات فعلی دنیا چه رقم است؟ و چطور میتونیم که منافع خود به صورت کلی تضمین کنیم؟ حتی امی مردمی که به اصطلاح به او طرف خط دیورند و این طرف خط دیورند هستند ادعا داریم، ولی از اونا از حیثیت از اونا ما مچت کرده نمیتونیم. بارها دیدیم ادعای خط دیورند داشتیم تا اتک میگیم که از ماست، ولی یک نفر پاکستانی که به افغانستان میآید باز یک جرم میکنه، باز کل پاکستانی نامش میگه پاکستانی بود. و این چیزایی است که اصلا ما میبینیم که نه در بین مردم یک تعامل سیاسی وجود داره که سر این مسائل فکر کنه، نه در مورد در ردای دولتی. همین رقم در مسئله ایران، در مسئله ایران ببینین، ایران یک نقطه مشخص داره. ایران میخواد که خود به اصطلاح ام القرای جهان اسلام معرفی کنه، یعنی که در ریملند ایجا حصه داره، از این طریق میخواد که خود معرفی کنه، یعنی عرصه سیاست خود میدانه افغانستان. افغانستان در برابر از این هیچ چیز نداره، از ملا برادر گرفته و تا به اصطلاح دموکرات خواهر کلی در این تعامل هستن، ولی هیچ گپ معلوم نیست.
بله تشکر صدیقی صاحب محترم. بله وقت برنامه بله. با پایان رسید، در یک برنامه دیگر روی از این موضوعات صحبت میکنیم. یک راه حل شمیست که مراکز تحقیقاتی در هر بخش پرابلم های افغانستان ایجاد شد و اونیا سر از این مسئله کار بکنن، از علما از کسایی که تجربه دارن پرسان کنن و یک نتیجه را اعلان کنن. حالا بسیار زیاد تشکر، من مجبور استودیو رو ترک کنم. آقای آذرخ صاحب حافظی، دکتر صاحب عبدالبسی صدیقی، آقای صدیق منصور انصاری، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. تا برنامه بعدی خدا حافظ ناصرتان.